رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 46 جمعه 15 اردیبهشت ماه 1385.
برابر با 5 می 2006. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شد به الطاف خداوندی. سلام، با یکی دیگه از برنامه های رادیو کالج پارک در خدمت شما هستیم. من دانیالم.
سلام، و من ملودی. امروز من و دانیال مهمون خونه شما دوستان عزیز هستیم. خب چطوری دانیال؟
مرسی، خوبم. تو چطوری؟
خوبم. دانشگاه چطوره؟ امتحانا شروع شده؟
میگذره نزدیک دیگه فاینال هست و یه خواسته حسابی مشغول.
خب امیدوارم که مثل همیشه امتحانات خوب بدی و نمره‌های عالی بگیری.
منم همچنین امیدوارم.
خب هفته پیش چه خبر بود؟ این 29 اپریل دانشگاه روز مریلند بوده نه؟
آره، ظاهرا یه روزی هست به نام روز مریلند که جشن میگیرن در این دانشگاه و شنبه هفته پیش 8 جشن روز مریلند بود و مصادف بود با 150 سالگرد دانشگاه مریلند.
چجوری؟ پس بعد حسابی دانشگاه شلوغ بوده باشه نه؟
آره، هر سال ویزیتورهای زیادی میان از کمپس دیدن میکنن و توش کیوسکای مختلفی هست که رشته‌های مختلف رو توضیح میده که مثلا بچه‌هایی که کم سن و سالترن دبیرستانی ها میان آشنا میشن با رشته‌های مختلف که وقتی میخوان رشته‌شون رو انتخاب کنن یه دیده بهتری داشته باشن نسبت بهش. مثلا مکان‌هایی هست برای وسایل تفریحی، بچه‌های کوچیک بازی میکنن و خب در اصل همه چی هست، مثل نمایشگاهی میمونه که خب یه روز مردم میان و روزشون رو سپری میکنن.
جالی. من امسال متاسفانه میسش کردم، ولی رفتی شما؟
بله، البته. خب حالا علاوه بر همه این چیزایی که خب هر سال بوده، احتمالاً تو این 8 سال، البته من اولین سالم بود که خب روز مریلند رو میدیدم، ولی خب علاوه بر همه این چیزایی که خب سالهای قبل بوده، امسال یه چیز مشخصه خاصی داشته که خب کلی بهش میبالن و افتخار میکنن، اینه که یه به اصطلاح شورت کیک توت فنگی درست کرده بودن که رکورد جهانی داشته.
چه جالب. چند کیلو بوده؟
ظاهرا این کیک 2286 کیلو بوده توی مساحت 35 متر مربع و یه ارتفاع 20 سانتی متر. خلاصه یه کیک بزرگی بود. و
کجا گذاشته بودنش؟
اینا توی یکی از مالای کوچیک نزدیک استمپ یونیون بیلدینگ گذاشته بودنش و توی محوطه بازی بود. و خب از صبح که به صلاح برنامه شروع شد 10 صبح بودش تا 4 بعد از ظهر این کیک رو سرو میکنن برای ویزیتورها و مردم میبدن.
خب عکسای این برنامه هم توی وبسایت هستش که بهمن و مسعود نرگس اون رو تهیه کردن و نرگس آلبومش رو درست کرده و توی وبسایت رادیو کالج پارک قرار داره که میتونیم بعداً ببینیم.
البته خب من خیلی این چیزا توصیه نمی‌کنم به شنوندگان، چون که خب یه سری عکس از اون کیک می‌بینم و خب دیگه دسترسی بهش ندارم، میفهمم چه کیک خوشمزه و
خوشمزه‌ای رو از دستشون رفته. خب اولین برنامه‌مون دانیال چیه؟
خب قبل اینکه بگم برنامه‌مون چیه، فقط شنوندگانمون رو پای رادیو نگه دارم که من یه سری اعداد و ارقام از این کیک بزرگ دانشگاه مریلند تو قسمت‌های بعدی برنامه می‌خوام بگم.
خب حسابی بعد دلشون رو آب بندازین که چی رو از دست دادن.
بله. خب برنامه اولمون قسمت دوم برنامه تحت عنوان 48 قانون قدرت که سیما تهیه کرده و البته درباره قسمت اولش را ظاهرا شنوندگان یه سری چیزایی میگفتن.
خب این قسمت اول برنامه که همه شنیده بودن، یه سری گفته بودن که آره این چه حرفای بدیه که دارین یاد میدین و بعد آموزی داره، و ولی اینطوری نیستش. توی این قسمت هم حالا همه گوش بدن میفهمن که کسایی که به قدرت رسیدن با چه حرفه‌ای با چه کارایی به این صورت شدن و حتی همه میتونن با دیدن آدم‌ها ببینن که آیا این کارها اخلاق و اون آدمایی که دارن به قدرت میرسن دارن یا ندارن. خیلی جالبه. باید حتما قسمت دومش هم گوش بدیم تا بعد نظر بدیم که آیا داره بعد آموزی یاد میدن یا نه.
بله دیگه، در اصل اگه قدرت میخواین اینا هم راهشه، اگه که احساس میکنین راههای بدیه خب قدرت هم نخواین.
بریم گوش کنیم.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز دومین قسمت از برنامه ای رو که قسمت اولش رو دو هفته پیش شنیدید به اسم 48 قانون قدرت رو براتون اجرا میکنم. امیدوارم که به قسمت اول برنامه گوش کرده باشید و از اون خوشتون اومده باشه. البته بیشتر امیدوارم که کمی شما رو به فکر واداشته باشه. حالا قسمت دومش رو براتون میخونم. در ضمن باید یادآوری بکنم که این متن رو من از روی خلاصه ای از کتاب 48 قانون قدرت نوشته رابرت گرین و جوست الفرز که روی اینترنت پیدا کردم ترجمه کردم. قانون 25، خودتان را از نو بسازید. نقشی را که جامعه به شما تحمیل می کند نپذیرید. با خلق یک هویت جدید خودتان را از نو بسازید. هویتی که فرمان به جلب توجه می دهد و هرگز حوصله دیگران را سر نمی برد. به جای آنکه بگذارید دیگران شخصیتتان را تعریف کنند، ارباب نقش اجتماعی خود باشید. با به خدمت گرفتن ابزار نمایش در رفتار و اعمالتان در حضور مردم قدرتتان را افزایش دهید و کاری کنید که شخصیتتان از خود زندگی هم بزرگتر به نظر برسد. قانون 26، دست‌هایتان را آلوده نکنید. شما باید نمونه کامل نجابت و کارایی به نظر بیایید. دست‌هایتان نباید هرگز به اشتباه و کارهای کثیف و زننده آلوده شود. با استفاده از دیگران به عنوان قربانی و آلت دست قرار دادن آنان برای پنهان کردن نقش خودتان، همیشه ظاهر پاکیزه و بی‌عیب و نقصتان را حفظ کنید. قانون 27، با نیاز مردم به اعتقاد داشتن بازی کنید و مکتبی برای دنبال‌روی آنان از خودتان خلق کنید. مردم به شدت نیاز دارند که به چیزی معتقد باشند. با ارائه یک دلیل، یک اعتقاد جدید برای پیروی، خود را در مرکز این نیاز قرار دهید. کلماتی مبهم اما پر از وعده و وعید به کار ببرید. بر اشتیاق بیشتر از عقلانیت و اندیشه صاف و شفاف تاکید کنید. برای پیروان جدیدتان تشریفات جدید خلق کنید. از آنها بخواهید تا به نمایندگی از طرف شما فداکاری و از خودگذشتگی کنند. در غیاب یک دین سازماندهی شده و جنبش‌های عظیم، نظام اعتقادی جدید شما برایتان قدرت غیرقابل تصوری به ارمغان خواهد آورد. قانون 28، با شهامت وارد عمل شوید. اگر به درستی اقدامی اطمینان ندارید، آن را انجام ندهید. شک و تردید شما بر نحوه عملکردتان تأثیر می‌گذارد. بزدلی خطرناک است. بهتر است با شهامت دست به کار شوید. هر اشتباهی که با بی‌پروایی مرتکب شوید، به آسانی با بی‌پروایی اصلاح می‌شود. همه شجاعت را تحسین می کنند، اما هیچ کس ترس را محترم نمی شمارد. قانون 29، تمام راه را تا انتها برنامه ریزی کنید. آخر راه همه چیز است. با در نظر گرفتن همه پیامدها و موانع ممکن و همه بدشانسی هایی که می توانند تلاش های شما را با نتیجه معکوس روبرو کنند و باعث درخشش دیگری شوند، تمام راه را تا آخر برنامه ریزی کنید. با برنامه ریزی تمام راه، پیامدهای پیش بینی نشده شما را غافلگیر نخواهند کرد و خواهید دانست کی باید متوقف شوید. با آینده نگری بخت و اقبالتان را به آرامی هدایت کنید و به تعیین آینده کمک کنید. قانون 30، کاری کنید که به نظر برسد دستاوردهایتان را آسان به دست آورده اید. اقدامات شما باید طبیعی و آسان به نظر بیاید. تمام رنج و زحمتی که به خرج می دهید و همه ی حیله های زیرکانه تان باید پنهان شود. هنگام عمل بی تلاش عمل کنید، طوری که به نظر برسد خیلی بیشتر از این می توانید انجام دهید. از وسوسه برملا کردن اینکه چقدر سخت تلاش میکنید دوری کنید، زیرا این کار شما سوال برانگیز خواهد شد. حیله هایتان را به هیچ کس یاد ندهید، زیرا از آن بر علیه خودتان استفاده خواهد شد. قانون 31، انتخاب هایتان را کنترل کنید. کاری کنید که دیگران با کارت هایی که شما معامله میکنید بازی کنند. بهترین نیرنگ آن است که در ظاهر به طرف مقابل حق انتخاب بدهد. قربانیان شما خیال می‌کنند که کنترل را در دست دارند، اما در واقع مانند عروسک خیمه شب بازی در دستان شما هستند. به مردم حق انتخاب‌هایی بدهید که صرف نظر از اینکه کدام طرف را انتخاب کنند، نتیجه همیشه به نفع شما تمام شود. آنها را وادار کنید تا از میان دو انتخاب بد و بدتر بد را برگزینند، در حالی که هر دو انتخاب هدف شما را برآورده می‌کند. اگر آنها را در رأس معما قرار دهید، به هر طرف که روی بگردانند صدمه خواهند دید. قانون 32، به ساز خیال پردازی های دیگران برخصید. حقیقت زشت و ناخوشایند است و به همین دلیل همیشه از آن اجتناب می شود. هرگز در جستجوی حقیقت و واقعیت نباشید مگر آنکه آمادگی روبرو شدن با خشم ناشی از رفع توهمات را داشته باشید. زندگی آنقدر پر استراب و دستخوش ناملایمات است که آنانی که قادر به خلق روابط عاشقانه و یا آفریدن تصورات شیرین باشند، همانند واهه‌های در دل صحرا هستند و همه به طرف آنها جذب می شوند. بهره برداری کردن از رویاهای شیرین توده مردم برای شما قدرت فراوانی برمغان می آورد. قانون 33، نقطه ضعف دیگران را کشف کنید. هر کسی نقطه ضعفی دارد که مانند شکافی در دیوار قلعه است. این نقطه ضعف معمولاً یک حس ناامنی، یک احساس غیرقابل کنترل و یا یک نیاز است. این نقطه ضعف همچنین میتواند یک لذت کوچک محرمانه باشد. در هر حال، پس از آنکه نقطه ضعف کسی را پیدا کردید، میتوانید برای پیشبرد مقاصدتان با آن بازی کنید. قانون 34. به سبک خودتان اشرافی رفتار کنید. مانند اشراف رفتار کنید تا با شما مانند اشراف برخورد شود. اغلب نحوه رفتار شما تعیین کننده نوع برخورد دیگران با شماست. رفتار عامیانه و معمولی در دراز مدت باعث می شود که مردم به شما احترام نگذارند. چون سلطان به خودش احترام می گذارد، همین حس را به دیگران نیز القا می کند. با رفتار اشرافی و با اعتماد به قدرت‌های درونی خودتان باعث می شوید که شایسته برسر گذاشتن تاج شاهی به نظر بیایید. قانون 35. در هنر تنظیم وقت مهارت کسب کنید. هرگز نشان ندهید که عجله دارید. دست پاچگی و عجله عدم توانایی شما در کنترل خودتان و کنترل زمان را برملا می کند. همیشه آرام و صبور باشید. انگار می دانید که در نهایت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. مانند کاراگاهی برای یافتن زمان مناسب عمل کنید. حال و هوای لحظات مختلف زمان را استشمام کنید. این می تواند شما را به سوی قدرت هدایت کند. یاد بگیرید که اگر زمان مناسب هنوز فرا نرسیده است، کناری بایستید و منتظر بمانید. به هنگامی که بالاخره لحظه بهره برداری فرا می‌رسد، ضربه کاری را وارد کنید. قانون 36. آنچه را که نمی‌توانید داشته باشید، تحقیر کنید. نادیده گرفتن آنها بهترین انتقام است. با اعتراف کردن به یک مشکل کوچک، به آن وجود و اعتبار می‌دهید. هر چه بیشتر به دشمن توجه نشان دهید، او را قوی‌تر می‌کنید. و یک مشکل کوچک اغلب با تلاش برای حل کردنش وخیم‌تر و آشکارتر می‌شود. گاهی اوقات بهترین کار رها کردن اوضاع به حال خود است. اگر چیزی را می‌خواهید اما نمی‌توانید آن را به دست آورید، آن را خار و حقیر نشان دهید. هر چه کمتر علاقه‌تان را فاش کنید، ممتازتر به نظر می‌آیید. قانون 37. مناظر گیرا و جالب توجه ایجاد کنید. شبیه‌سازی‌های جالب توجه و ژست‌های نمادین مجلل و باشکوه تجلی قدرتند و همه نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. بنابراین برای افراد پیرامونتان نمایش‌های پر از صحنه‌های جالب و نمادهای درخشان ترتیب دهید که حضور شما را بزرگتر از آنچه هست نشان دهد. هنگامی که همه محو ظواهر خیره کننده باشند، هیچ کس متوجه نخواهد شد که شما واقعاً چه دارید می‌کنید. قانون 38. هر طور که دوست دارید فکر کنید، اما مانند دیگران رفتار کنید. اگر شنا کردن در خلاف مسیر رود را به نمایش بگذارید و ایده های غیر قراردادی و شیوه های غیر معمولتان را به رخ دیگران بکشید، مردم فکر خواهند کرد که شما فقط در تلاش برای جلب توجه هستید و یا آنها را کمتر از خودتان می دانید. در این صورت راهی پیدا خواهند کرد تا شما را به خاطر القاء احساس پستی در آنها تنبیه کنند. بنابراین اگر با مردم قاطی شوید و با عوام بیامیزید، به مراتب ایمنتر خواهید بود. ابتکار و اصالتتان را تنها با دوستانی که ظرفیت پذیرفتن آن را دارند و آنهایی که اطمینان دارید قدر بی همتایی شما را می دانند در میان بگذارید. قانون 39. آب را گلالود کنید و ماهی بگیرید. خشم و احساسات از نظر استراتژیک متضاد فراوری هستند. باید همیشه آرام و بی طرف باقی بمانید. اما اگر بتوانید در حالی که خودتان آرام هستید دشمنتان را خشمگین کنید، اولویت تصمیم گیری را به دست خواهید آورد. با پیدا کردن رخنه‌ای در تحمل دشمن، چیزی که بتوانید از آن برای غافلگیر کردن او استفاده کنید و کنترل امور را به دست بگیرید، تعادل او را به هم بزنید. قانون 40. نهار رایگان را بی ارزش بشمارید. آنچه به رایگان ارائه می شود خطرناک است، زیرا معمولاً یک حیله یا التزام پنهانی در کار است. آنچه با ارزش است، ارزش پرداختن بهایش را نیز دارد. با پرداختن بهای هر چیز از رفتن زیر بار قدردانی، احساس گناه و فریب در امان بمانید. همچنین اغلب اوقات عاقلانه است که بهای کامل را بپردازید. فضیلت هرگز به حراج گذاشته نمی شود. پولتان را با دست و دلبازی صرف کنید و آن را به جریان بیاندازید. زیرا دست و دلبازی نشانه و جذب کننده قدرت است. قانون 41. از پا گذاشتن جای پای انسانهای بزرگ بپرهیزید. آنچه که برای اولین بار رخ می دهد همیشه از آنچه بعداً می آید بهتر و اصیل تر به نظر می رسد. اگر شما جانشین یک انسان بزرگ شوید و یا والدین مشهوری داشته باشید، برای آنکه بتوانید از آنها پیشی بگیرید، باید دستاوردهایی حداقل دو برابر آنها داشته باشید. خود را در سایه آنها گم نکنید و در گذشته‌ای که خودتان نساخته اید غرق نشوید. با تغییر دادن راهتان برای خودتان نام و هویت بسازید. آوازه پدر مشهور و موفقتان را از میان بردارید. میراث او را بی‌اعتبار کنید و با درخشیدن به شیوه خودتان کسب قدرت کنید. قانون 42، به چوپان حمله کنید، گوسفندان پراکنده خواهند شد. اغلب ریشه دردسر یک انسان واحد ولی قوی است که تحریک کننده، پست و گستاخ و مسموم به حسن نیت است. اگر به این گونه افراد مجال فعالیت بدهید، دیگران در برابر نفوذشان تسلیم می شوند. صبر نکنید تا دردسرهای ساخته دست اینها چندین برابر شود و تلاش نکنید که با آنها وارد مذاکره شوید. اینها را نمی توان خرید. با ترد کردن و تنها گذاشتن آنها قدرت نفوذیشان را بی تأثیر کنید. اگر به منبع دردسر حمله کنید، گوسفندان متفرده خواهند شد. قانون 43، روی قلب و ذهن دیگران کار کنید. تهدید و اجبار باعث بروز عکس‌العملی می شود که نهایتاً به ضرر شما تمام خواهد شد. شما باید دیگران را بفریبید تا داوطلبانه در راهی که شما می خواهید حرکت کنند. کسی که اغوایش کرده اید مهره وفادار شما خواهد شد. راه فریفتن دیگران استفاده از روانشناسی و ضعف‌های فردی آنان است. با تحریک احساسات آنها و بازی کردن با آنچه برایشان عزیز است و آنچه از آن هراس دارند، مقاومت آنها را از میان بردارید. اگر احساسات و افکار دیگران را نادیده بگیرید، از شما متنفر خواهند شد. قانون 44، با استفاده از پدیده آینه دیگران را خلع سلاح کنید. آینه واقعیت را بازتاب می کند، اما در این حال وسیله تمام عیاری برای فریب دادن است. اگر مانند آینه هر آنچه را که دشمنانتان انجام می دهند، عیناً در مقابلشان انجام دهید، نمی توانند به استراتژی شما پی ببرند. پدیده آینه آنها را دست می اندازد و به مسخره می گیرد، یا موجب می شود که از کوره در بروند. با نگاه داشتن یک آینه در مقابل روحشان فریب می خورند و می پندارند که شما با آنها ارزش‌های مشترک دارید. اما با نگاه داشتن آینه در برابر اعمالشان به آنها درسی می آموزید. عده کمی می توانند در برابر پدیده آینه مقاومت کنند. قانون 45، درباره نیاز به تغییر موعظه کنید، اما هرگز به یک باره اصلاحات زیادی صورت ندهید. هر کسی مفهوم انتزاعی نیاز به تغییر را می فهمد. اما در زندگی روزانه انسان ها موجوداتی تابع عادت هستند. نوآوری بیش از حد ضربه بزرگی است و به شورش منجر خواهد شد. اگر در موضع قدرت تازه کارید و یا بیگانه‌ای در تلاش برای ساختن یک پایگاه قدرت هستید، در ظاهر احترام به انجام امور به شیوه قدیمی را به نمایش بگذارید. اگر تغییر ضروری است، کاری کنید که این تغییر بیشتر مانند بهبود بخشیدن مختصر به گذشته به نظر برسد. قانون 46، هرگز کاملا بی عیب و نقص به نظر نیایید. بهتر از دیگران به نظر رسیدن همیشه خطرناک است. اما خطرناکترین وضعیت هنگامی است که ظاهراً هیچ عیب و یا نقطه ضعفی نداشته باشید. حسد دشمنان خاموش ایجاد می‌کند. عقلانه است که برای از بین بردن حسد و برای اینکه بیشتر مانند یک انسان قابل لمس به نظر بیایید، گاه‌گاهی نشانه‌هایی از عیب و نقص از خود نشان دهید و به نقطه ضعف‌های بی‌ضررتان اعتراف کنید. فقط خدا و مردگان می‌توانند بی عیب و نقص و از هر گونه ناپاکی مبرا باشند. قانون 47، از نقطه‌ای که به عنوان هدف تعیین کرده اید فراتر نروید. به هنگام پیروزی یاد بگیرید که کی باید پیشروی را متوقف کرد. لحظه پیروزی اغلب مخاطره‌آمیزترین لحظه است. در گرماگرم پیروزی، غرور و اعتماد به نفس بیش از حد می‌تواند شما را به فراتر رفتن از هدف از قبل تعیین شده‌تان وادار کند. با پیشروی بیش از حد، دشمنانی بیشتر از آنانی که مغلوبشان کرده اید برای خودتان می‌سازید. نگذارید موفقیت عقلتان را فلج کند. هیچ چیز نمیتواند جای استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق را بگیرد. هدفی را تعیین کنید و هنگامی که آن را به دست آوردید توقف کنید. و بالاخره قانون 48، شکل ناپذیری اختیار کنید. با شکل گرفتن، با داشتن یک طرح نمایان، خودتان را در معرض حمله قرار می‌دهید. به جای اینکه شکلی بپذیرید که دشمن بتواند به آن چنگ بیاندازد، خودتان را وفق پذیر و در حرکت نگاه دارید. این حقیقت را بپذیرید که هیچ چیز قطعی نیست و هیچ قانونی ثابت نیست. بهترین راه محافظت از خودتان این است که به سیالی و بیشکلی آب باشید و هرگز با ثبات و ماندنی نشوید. هر چیزی دستخوش تغییر می شود. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و تونسته باشید از اون استفاده کنید. تا برنامه های بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. Thank you.
خب مرسی از سیما بابت برنامه خوبش.
خیلی ممنون. خب دانیال، در مورد این اندازه اون کیک صورتی یه ذره توضیح بده.
خب حتی این کیک صورتی نبود، یعنی اسمش کیک توت فرنگیه، ولی خب ظاهراً فقط یه لایه‌ای وسطش توت فرنگی داشت، کیک سفید بود. ولی خب در صورت این کیک بیش از 2 تن وزنش بود که گفتم، و قصد بر این بود که 50,000 قطعه از این کیک در بیاد، یعنی برای 50,000 نفر این کیک رو در نظر گرفته بودن. و جالبه که مثلا یه عددی هستن برای کالری که این کیک داشت. این کیک یه چیز حدود 6,500,000 کالری داشت.
بای.
که اگه بدونین تو این آمریکا یه ساندویچ هست که مک‌دونالد میده بهش میگن بیگ مک، که معروفه به ساندویچ به اصطلاح غیر سالم و خیلی کالری زیادی داره. این کیک مدل 11,285 تا بیگ مک کالری داشت.
و این اطلاعات رو از کجا پیدا کردی؟
این اطلاعات رو خود دانشگاه مریلند توی یه سایتی که مختص روز مریلند بود و به صورت پروسه تهیه این کیک و خودت اون وبسایت بودش.
خیلی ممنون از این ارقام جالبی که بر من خیلی جالب بود، مطمئنم برای همه.
این روزا که ظاهرا این رکوردهای غذاهای بزرگ دیگه داره همه جا رواج پیدا میکنه، تو کشور خودمون ایران هم ظاهرا تو سال گذشته یه چند تا از این کارا کردن، یه املت 1200 کیلویی درست کردن تو جزیره کیش که من واقعا یه خورده نمیتونم تصور کنم املت توی مقیاس بزرگ خیلی چیزه.
جدا؟
بله. و یه پیتزای سبزیجات 1000 کیلویی درست کردن و خلاصا این رکوردها ظاهرا تو ایران خودمون هم داره کم کم رواج پیدا میکنه.
خب در ارتباط با این رکورد زدن ایرانیا، یه خبر دیگه هم دیروز من شنیدم که یک ایرانی از مشهد تا تهران میخواد دنده عقب بره و رکورد دنده عقب زدن رو کسب کنه.
احتمالا دنده یه جلوش کار نمیکنه یا بخصه این مشکلی باید باشه، کسی این کار نمیکنه.
خب برنامه بعدی چی دنیا؟
برنامه بعدی ظاهرن برنامه ای که بهمن برامون تهیه کرده از سری مجموعه های برنامه های علمی که ظاهرن معرفی میکنه رشته مهندسی اطمینان رو
به نام ریلایبلیتی. بریم با هم گوش کنیم مصاحبه بهمن و رضا رو.
با سلام، من بهمن هستم و امروز از سری برنامه های معرفی رشته های تحقیقاتی در خدمتتونم با معرفی رشته تحقیقاتی Reliability Engineering یا به نوعی قابلیت اطمینان یا مهندسی کیفیت. امروز در خدمت رضا هستیم که به ما به طور اطلاع خیلی مجمل بگه که این رشته تحقیقاتی چیه، ولی قبل از اینکه ما وارد بحث دقیق این مسئله بشیم بذارین از رضا بخوایم که خودش رو معرفی کنه و به طور خیلی خلاصه و ساده به ما بگه که این رشته تحقیقاتی راجع به چیه و بیشتر توضیحات رو خودش بده. سلام رضا، خودتو معرفی میکنی برای ما؟
با سلام به شنوندگان عزیز، رضا هستم، چیزی حدود 4.5 سال هستش که در این رشته تحصیل میکنم.
برای شنونده های ما لطفاً بگو که این رشته تحقیقاتی توی یه جمله خیلی ساده اگه بخوای معرفیش کنی چجوری میگی؟
والا شاید بهترین شروع برای این معرفی تعریف ریلایبلیتی باشه. شاید به طور کلی اگر شما کیفیت یک کالا رو بخواین تقسیم بکنید به، یعنی ببینید که کیفیت کالا به چه چیزایی بستگی داره، شما میتونید بگی کیفیت کالا به دو چیز عمده بستگی داره، یا به فرم یا شکل کالا و یا به کارایی یا فانکشنالیتی کالا. ما در ریلایبلیتی به قسمت کارایی نگاه میکنیم نه به قسمت فرم. بخشای دیگری هستن در مهندسی، در مهندسی کیفیت، که به فرم کالا نگاه میکنن، ولی ما به کارایی نگاه میکنیم. و تعریف ریلایبلیتی میشه در واقع احتمال اینکه در یک زمان و محیط خاص یک محصول بتونه از عهده کاری که برای اون طراحی شده بر بیاد. و تمام تلاش ما در ریلایبلیتی این هستش که برای یک محصول بتونیم این احتمال رو حساب کنیم.
خیلی متشکرم. میتونی برای ما بگی که اصلا تاریخچه این رشته از کجا شروع شد و اهمیت این رشته چیه؟
با توجه به تحقیقاتی که من کردم، مثل بقیه، مثل خیلی دیگر رشته‌های مهندسی، در واقع با تاریخچه ریلایبلیتی هم برمیگرده به مثلا کارهایی که در ارتش آمریکا انجام شده. اینها در واقع نشستن دیتاهایی که داشتن رو مورد مطالعه قرار دادن در خصوص بردهای الکترونیکی که در دستگاه و ادواتشون استفاده می‌کردن و به این نتیجه رسیدن که این دستگاه‌ها یا این بردها فقط در 30% موارد تونستن اون کارایی که ازشون انتظار می‌رفته برآورده کنن و هزینه‌ای که صرف تعمیرات و نگهداری و جایگزینی این قطعات شده یا این بردها شده چیزی حدود 10 برابر هزینه اولیه که برای خرید اینا گذاشته شده بوده. بنابراین اینجا نشستن دور هم جمع شدن و فکر کردن که ما بیایم یک شاخصی تعریف کنیم برای کیفیت این بردها تا وقتی که میخوام اینا رو بخریم بریم سراغ اون تولید کننده هایی که کیفیت بهتری رو به ما ارائه میدن و این شاخص رو بر اساس احتمال اینکه اینا بتونن کارایی مناسب داشته باشن به صورت ریلایبلیتی در واقع تعریف کردن. در خصوص اهمیتش من میتونم بگم که الان دیگه امروزه تمام محصولاتی که شما تو بازار میبینین محاسبات و در واقع مطالعه روی ریلایبلیتی در کارخونه ها انجام میشه، به خاطر اینکه یا این محصولات اصلا برای یک ریلایبلیتی خاص طراحی شدن، یعنی اینکه تولید کننده نه دقیقاً ولی با تقریب خیلی خوبی میدونه که این محصول در چه زمانی فیل خواهد کرد، یعنی دیگه کارا نخواهد بود. بنابراین هر محصولی که شما نگاه کنید در امروز روز به قول معروف با ریلایبلیتی حتما در تماس هست.
خیلی متشکر. پس اینجوری که به اصطلاح تو توضیح دادی من میتونم بگم که تمام مردم عادی به اصطلاح توی کوچه و خیابونم به طور روزانه با این مسئله باز روبرو باشن. میتونی یه مثال ملموس بگی برای ما مثلا؟
بله، به طور مثال مثلا اگه من در رابطه با همین لپتاپ هایی که تمام بچه های دانش های یا غیر مهندسی الان دستشو میبینید، این یه مثال خیلی خوبی برای این هست. برای اینکه شما در نظر بگیرید که ممکن بود یک روزی وقتی که میخواستن کامپیوتر رو طراحی کنن به یه لایف تایمی برای مثلا یه عمری حدود مثلا شاید 10 سال 15 سال فکر میکردن، ولی امروزه همه میدونیم که بعد از 2 سال 2 سال و نیم شاید دیگه این کامپیوتر شما حتی در صورتی که هنوز کاراست و میتونه به اصطلاح برنامه ها رو اجرا کنه برای شما دیگه در واقع خارج از رده محسوب میشه از نظر سافر هایی که روش هست و از نظر کارهایی که میتونه برای محاسبات خاص شما در مثلا 2 سال بعد داشته باشه. بنابراین لزومی نداره که تولید کننده این محصول که این لپتاپ هست حالا در این مورد خاص بیاد این لپتاپ رو برای 10 سال عمر مفید طراحی کنه. پس بهتره که این لپتاپ برای 3 سال عمر مفید طراحی بشه، ولی بیشتر بیایم همه هم و غممون رو به عنوان تولید کننده بذاریم برای اینکه در همین 2 سال احتمال خرابی اون رو به حدی کم کنیم که مبادا یه وقت به شهرت شرکت سازنده مثلا لطمه بخوره در بیرون و مبادا این که هزینه های مربوط به برگشت این محصول از مصرف کننده، برای که شما میدونید خیلی از مصرف کنندگان الان گارانتی یا وارانتی خدمات پس از فروش هم خریداری میکنن همراه محصول. بنابراین شما میخوای به عنوان تولید کننده نمیخوای که هزینه های این برگشت ها سرشکم بشه بعد روی محصولت، علاوه بر این که خب موقعیت و رپوتیشنتون خراب شده توی بازار.
متشکرم. ببینم این عمر مفیدی که الان بهش اشاره کردی یا به اصطلاح این فیلیر یا خراب شدن قطعات چجوری اینو برآورد میکنن؟ آیا مدلای ریاضی یا آماریه یا به اصطلاح تجربیه؟ میتونی بیشتر توضیح بدی برامون؟
اتفاقا این سوال خیلی خوبیه، برای اینکه اگر که ما بتونیم در مورد یک محصول دست به آزمایش بشیم و اونها رو مورد آزمایش قرار بدیم، خب این بهترین حالت خواهد بود، برای اینکه شما نمونه های تجربی در اختیار خواهید داشت از فیلیر، ضمن اینکه میتونید اونها رو برید مطالعه کنید در آزمایشگاه خاص، عکس برداری کنید از موضعی که شکست صورت گرفته. حالا شکست ممکنه که به خاطر چیزهای مختلفی انجام بشه، ولی اینو میدونید مطالعه کنید و در واقع پیش بینی هایی که بعداً از عمر محصول یا در رابطه با ریلایبلیتی محصول دارین بر اساس یک سری دیتای واقعی هست. اما بعضی اوقات هست که محصولاتی ما باهاش سر کار داریم که متاسفانه نمیتونیم اونا رو آزمایش کنیم. مثلا فرض کن وقتی که شما راجع به ریلایبلیتی یک پول صحبت میکنید، خب این پول به قدری بزرگه که شما نمیتونید این رو بیاین تستش کنید در آزمایشگاه. این یک. دومی که محصولاتی هستن که فقط یه دونه مونشون در اختیار ما هستن، برای اینکه اینقدر گران هستن و مواد اولیه که برای ساختشون استفاده شده استراتژیک و گران هست که شما یه دونه بیشتر در اختیار ندارین، بنابراین نمیتونید اینو بیارین همون یه دونه هم که دارین حالا بشکنید که بخوام ببینید که ریلایبلیتی چقدره. ولی در این جور مواقع هستش که شما در واقع رو میارید به مدل هایی که بر اساس اون مکانیزم فیلیر که داره پشت پرده عمل میکنه و این قطعه رو به سمت خرابی دلو سوق میده، بر اساس اون مدل ها میخواین که پیش بینی کنید عمر این قطعه رو یا ریلایبلیتی این قطعه رو.
درسته. پس اینجوری که گفتی هم روش های عماری تجربی و مدل های ریاضی همه دخیلن در این کار. قبلا اول صحبت گفتی که این کمپانی ها مثلا اکثر شرکت های صنعتی خیلی دخیل این کارهای مربوط به ریلایبلیتی هستن. آیا هیچ شرکت های دیگه ای رو یا قسمت های غیر از صنعتی یا طراحی یه قطعه میدونی که در ارتباط با این ریلایبلیتی کار بکنن یا دخیل باشن؟ مثلا فرض کن قسمت فروشی شرکت یا یه همچین چیزایی.
بله بله، 100% همینطوره. در واقع اگر که من بخوام به صورت دقیق جایگاه ریلایبلیتی انجینیرینگ رو برای شما مشخص کنم در یک کارخونه، ما در واقع یک پل ارتباطی خواهیم بود بین قسمت طراحی، قسمت فروش و مدیریت. در واقع طراحی ارتباطش موقع به این صورت هستش که از ما در واقع فیدبک های لازم رو میگیره برای اینکه بتونه اون طرح خودش رو بهینه کنه. مدیریت از ما فیدبک های لازم رو میگیره تا ببینه که در آینده رو چه محصولی سرمایه گذاری کنه و چطور میتونه در واقع برای بازاریابی این محصول نیروهاش رو تخصیص بده در کارخونه و چطور میتونه به اصطلاح پول رو، سرمایه برای تحقیقات رو بین بخش‌های مختلف یک کارخونه تقسیم کنه. و همچنین خب بازاریابی، برای اینکه بازاریابی میتونه ببینه که در واقع میتونه تو تبلیغاتش مثلا فرض کنید که چقدر گارانتی قرار بده، یا مثلا فرض کنید که بازاریابی میتونه بفهمه که وقتی که یک محصولی برگشت خورده از سمت به اصطلاح محصول مصرف کننده برگشته، خب این مثلا آیا اشکالش از محصول بوده یا اینکه اشکالش از خود مصرف کننده بوده. بنابراین اینها تمام قسمت‌هایی هستن که در یک کارخونه در ارتباط هستن با ریلایبلیتی. ولی یه چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که ما تا حالا راجع به ریلایبلیتی فقط یک محصول صحبت کردیم، ولی یه بخش عمده‌ای از کارهای ما برمیگرده به ریلایبلیتی سیستم‌های بزرگی که متشکل از محصولات بسیار بسیار متنوع و متفاوتی هستن. من حالا در قسمت اول برای معرفی رشته فراموش کردم بگم، ولی اینجا شاید جای خوبیه که بگم که کلاً ریلایبلیتی برای یک سیستم بزرگ به سه شاخه عمده تقسیم میشه، همونطور که سیستم ها به سه شاخه عمده تقسیم میشن. یه بخش هاردویر هست یا همون سخت افزار سیستم هست. سخت افزار نه به منظور اون سخت افزار حالا الکترونیک که استفاده میشه، سخت افزار هر چیزی، همه قطعات مکانیکی، تمام قطعات فلزی، جامد، مایع، هر چیزی که وجود داره. و یه بخشی هم هست که سافرش هست که کنایه از حالا سافرهایی هستن که در برای کنترل این سخت افزار استفاده میشن. و یه بخش دیگه هم هیومن یا انسان ها هستن. بنابراین ریلایبلیتی هم به سه بخش عمده تقسیم میشه: هاردویر ریلایبلیتی، سافتویر ریلایبلیتی، هیومن ریلایبلیتی، که هر کدوم از اینها داستان خودش رو داره. در هاردویر ریلایبلیتی ما پیش بینی میکنیم که این سخت افزارها که میشکنن، در سافتویر ریلایبلیتی شما سعی میکنید که فیلیر یک سافتویر، حالا یک کامپیوتر پروگرام رو مثلا فرض کنید که پیش بینی کنید. در هیومن ریلایبلیتی شما سعی میکنید یک انسان رو مدل کنید تا ببینید که این انسان ها در چه شرایطی مثلا فیل میکنن و ایرور دارن و اشتباه عمل میکنن. اگر به این صورت به ریلایبلیتی نگاه کنید، وقت میبینید که تمام ارگانیزیشن ها و حتی در سطح دولت های کشورها دیگه در ارتباط میشن با ریلایبلیتی. برای اینکه مثلا شما این نیروگاه حرارتی رو در نظر بگیرید، نیروگاه حرارتی نقشی که نظر سیاسی و اقتصادی توی مثلا اقتصادی کشور داره و اداره اون بدون تردید به ریلایبلیتی اون برمیگرده. حالا این در صورتی که ما شاخه ایمنی رو اصلا گذاشیم کنار، که باز اون یکی دیگه از شاخه های در واقع ریلایبلیتی هستش که من فکر نکنم در این بحث کوتاه ما بگنجه.
خیلی متشکر. این در واقع این سوال بعدی من بود که توی این سوال به طور خیلی کامل تو توضیح دادی. می‌خواستم بپرسم که طور مستقیم غیر مستقیم با چه رشته‌ای در ارتباطه، که فکر کنم خیلی خوب توضیح دادی برای ما و برای شنوندگان عزیزمون بگم که اینجا نمیتونن رضا رو ببینن الان با یه حرارتی این توضیح میده که من ترجیح میدادم که به صورت ویدیو بذارم این برنامه رو به جای صدا فقط. خب رضا چه رشته های تحصیلی با توجه به اینکه این ریلایبیلیتی خیلی وسیع اینجوری که تو برام توضیح دادی، چه رشته های تحصیلی میتونن واقعا بیان تو مقطع لیسانس و شروع کنن برای به اصطلاح مقاطع بالاتر این رشته رو ادامه بدن؟
بله، همونطور که در قسمت های دیگه صحبت ها بهش اشاره کردیم، نظر به اینکه ریلایبیلیتی یک در واقع فیلد حالا یا به یک شاخه ای از مهندسی هستش که به قول معروف مولتی دیسیپلینری طبقه بندی میشه، یعنی در واقع یه برخوردی از همه ی رشته های مختلف مهندسی هست، بنابراین میتونید شما پیش بینی کنید که هر کسی با هر بک‌گراند مهندسی میتونه بیاد و در ریلایبیلیتی ادامه بده.
آیا فقط بک‌گراند مهندسی باید باشه؟
خب من توصیه همین هستش که مهندسی باشه، برای اینکه یک در واقع قسمتی از ابزارهایی که ما استفاده میکنیم در ریلایبیلیتی انجینیرینگ یک سطح ریاضی و یک سطح به اصطلاح برمیگرده به علوم پایه‌ای رو ما احتیاج داریم که در بچه های رشته مهندسی بیشتر آمادگی دارن برای اون. ولی همونطور که گفتم الان شاخه‌های جدیدی مطرح شده توی ریلایبیلیتی مثل هیومن ریلایبیلیتی که اصلا شما چه بسا اگر که بک‌گراندتون مثلا سایکولوژی باشه شاید بتونید حتی بهتر به اصطلاح به ریسرچ بپردازین در این رشته. ولی خب بدون تحلیل در نهایت وقتی که شما میخواید مدل‌هاتون رو ارائه بدین باید به زبان مهندسی اینا رو بیان کنید و اون وقتی که احتیاج به این ابزار را پیدا میکنید. البته خب اگه یکی واقعا میتونه خودش همزمان اینها رو بخونه و ادامه بده و بیاره به اصطلاح در تحصیلاتش، خب چه اشکالی داره، اون هم میتونه بیاد. بنابراین من میتونم بگم که بله، تقریبا هر کسی با هر بک‌گراندی میتونه بیاد، ولی نمیتونی بگی که هر کسی با هر بک‌گراندی میتونه تو هر شاخه از ریلایبیلیتی کار بکنه. بدون تردید این نیست، یعنی شما باید شاخه از ریلایبیلیتی انتخاب کنید که متناسب با اون سابقه شما هست.
عنوان آخرین سوال برای ما میتونی توضیح بدی مثلا این هر کسی با هر بک‌گراندی که بتونه بیاد، آیا چه توصیه‌ای داری برای کسایی که این رشته رو انتخاب میکنن؟ آیا این رشته رشته‌ای هستش که در واقع میخوام بگم دیمندینگ دنبالی که همه فارسی برش میگن خیلی کار زیادی بخواد، یا اینکه بیشتر کارهای آنالیتیکال خیلی میخواد یا کارهای آزمایشگاهی خیلی میخواد؟ یه تو اصولا خودت چه توصیه‌ای داری برای کسایی که میخواین رشته انتخاب کنن؟
این هم خیلی یکی از اون سوالای بسیار خوبه که اینجا شما مطرح کردین. من به طور کلی به شما اینطوری میتونم بگم که بله، رشته دیمندینگی هست، یعنی با توجه به تعریفی که از دیمندینگ ما میدونیم یه رشته دیمندینگ هست. یکی دلایلش این هستش که همونطور که گفتم رشته ریلایبیلیتی در واقع برخورد خیلی از رشته‌های مهندسیه، بنابراین شما وقتی که میخواین اون در مورد اون موضوع تحقیقاتی خودتون به مطالبه پردازین لازمه که اطلاعات نسبتاً کافی از بقیه رشته‌های درگیر با این کار تحقیقاتیتون داشته باشین، بنابراین احتیاج هستش که مطالعه خیلی زیادی انجام بشه خارج از به اصطلاح گرایش خودتون. برای اینکه اگر شما فرض کنید میخواید ریلایبیلیتی کمپرسور رو مدل کنید ولی بک‌گراندتون مکانیکال انجینیرینگ نیست، خیلی سخته که بتونید دیتاهای فیلیر یک کمپرسور رو بیاید آنالیز روش انجام بدین. چرا؟ به خاطر اینکه شما نمیدونید اصلا کمپرسور چطور کار میکنه. پس بهترین حالت اینه که شما برید مطالعه کنید و اون ابزارهای لازم رو به دست بیارید. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مهم هست این هستش که متاسفانه در ریلایبیلیتی وقتی که یک پروژه انجام میشه و به اصطلاح ریپورتش نوشته میشه و گزارشاش به گوشه‌ای که گذاشته میشه و پروژه جدید، در واقع همه چیز جدیده، یعنی شما تقریبا از هیچ چیزی اون چیزایی که قبلا انجام دادین در مورد سیستم قبلی نمیتونه استفاده کنه و دوباره باید از اول شروع بکنید و مطالعه، جمع‌آوری اطلاعات، جمع‌آوری داده‌ها و به اصطلاح پروژه رو از صفر شروع کنید. این هم یکی دیگه از بدیهاشه. ولی یه نکته دیگه که خیلی شما در سوالتون مطرح کردین اینه که آیا ریاضی هستش یا اینکه آماری هست. شما خوشبختانه در این زمینه میتونید وقتی که اومدین توی لایبلیتی خودتون تصمیم بگیرید که دوست دارین تو بخش تست باشین و همیشه مثلا توی آزمایشگاه تست های ریلایبیلیتی بکنید، یا اینکه دوست دارید که به اصطلاح قسمت تئوری باشین و بیاین که تو آنالایز این دیتا ها به اصطلاح کار بکنید. بنابراین این دیگه به خودتون برمیگرده و در هر دو شاخه در واقع این فرصت هست در ریلایبیلیتی.
خیلی ممنون، متشکر از رضا به خاطر اینکه امروز وقتش رو به ما اختصاص داد و ما واقعا لذت بردیم از اطلاعاتی که از رضا گرفتیم. من در اینجا از همه شما خدافظی میکنم و انشالله تو هفته بعد با برنامه جدیدی در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
من هم به نوبه خودم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین تشکر میکنم. میشنوندگان عزیزتون رو و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
مرسی، خدا حافظ.
بهمن رضا از این برنامه جالبی که درست کرده بودن.
راستی ملودی ظاهرا خودت هم همین رشته رو خوندی.
من خودم هم فوق لیسانس هم توی این رشته گرفتم و توی این رشته هم کار میکنم. خب من میخواستم دو تا نکته رو در مورد این رشته و ریلایبلیتی توضیح بدم. یکی این هستش که این رشته جدیدن نه تنها در رشته مهندسی بلکه در رشته پزشکی هم خیلی معروف شده. الان تمام دکترا و بیمارستانای امریکا میخوان که دانشجوی ریلایبلیتی انجینیران رو بگیرن برای کار و
چون بالاخره با جون مریضا
دقیقاً به خاطر هیومن ریلایبلیتی و سعی میکنن یه دیتابیسی درست بکنن و ریلایبلیتی رو در این کار نقش ببندن که ببینن که چجوری میتونن فیلیر و مردن مریضا رو کم بکنن. و یکی دیگه که من خیلی بهش افتخار میکنم اینه که در تمام امریکا 4 تا استاد ایرانی هستن که تمام ارتش، ناسا و نیوی اینا تمام نظرهاشون آخرین ریویو ها باید زیر این 4 استاد ایرانی بشه و اونا باید نظریه اصلی رو بدن که تمام این کار رو درست بده یا نه، که 2 تا از این اساتید دکتر مدرس و دکتر مسله اساتید دانشگاه مریلند هستن. واقعا باعث افتخاره. خب اینم در مورد ریلایبلیتی بود. خب برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی هم طبق معمول هر هفته اخبار منطقه واشنگتن دی سیه که امیرعلی برامون تهیه کرده.
بریم با هم گوش کنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر یه خبر در مورد یک کتابه. خانم مادلین آبرایت امروز یعنی جمعه 5 می در ساعت 7:30 بعد از ظهر در بارزن نوبل خیابان جورج تاون در مورد کتابش صحبت میکنه. اسم کتابش هست The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God and World Affairs. خبر بعدی یه خبر در مورد یوگاست. شهر واشنگتن دی سی یکی از شهرهایی که از نظر یوگا خیلی داره پیشرفت میکنه. در سال 1999 فقط 4 استاد یوگا داشتش ولی الان این تعداد به 1000 رسیده. این هفته هفته دی سی یوگا ویک یا هفته یوگا در شهر واشنگتن دی سی نامگذاری شده و بسیاری از استودیوها و کلاس‌های خودشون را به صورت مجانی یا حداکثر با $5 عرضه میکنن. بخاطر این کسی که میخوان که کلاس های مختلف استودیو های مختلف رو امتحان کنن بهترین وقته برای اینکه با قیمت بسیار ارزون اونها رو امتحان کنن. برای تا تو بیشتر میتونیم به لینک رو وبسایت رایتی گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک کلاب یا رستوران در شهر واشنگتن دی سیه. کلاب فلیکس در ادامز مورگن روزهای یک شنبه یک فیلم رو به صورت مجانی نمایش میده. فیلمی رو که این هفته یعنی 7 می نمایش خواهند داد فیلم واک دی لاین که از ساعت 6:30 بعد از ظهر پخش میشه. قیمتش مجانیه و همچنین بعد از پخش این فیلم در ساعت 9 شب سریال سوپرانوز رو هم باز به صورت مجانی نمایش میده. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک رو به صورت رادیو گذاشته این مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک نمایشگاه گل در شهر واشنگتن دی سیه. نشنال کاتدرال در واشنگتن دی سی هر ساله میزبان نمایشگاه گله. امسال هم این نمایشگاه در روز جمعه یعنی 5 می یعنی امروز و فردا یعنی شنبه 6 می از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر میزبان یک نمایشگاه گلیه که تم امسالش هم گل از قسمت های مختلف دنیاست. در نمایشگاه فرزیدی گل از کشورهای مختلف دنیا به نمایش گذاشته میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک رو وبسایت رادیو گذاشته مراجعه کنید.
خیلی ممنون از امیرعلی از برنامه اخباری که برای این هفته برامون تهیه کرده بود. همچنین شیرین عبادی دیروز یه برنامه در جورج واشنگتن سخنرانی داشتن و در NPR هم صحبت کردن که لینکشو در قسمت اخبار رادیو کالج پارک میذاریم که هر کی خواست بتونه گوش کنه.
خب چه جالب، خوبه. و خلاصه قسمت آخر برنامه‌مون یکی دیگه از قسمت‌های سخنرانی‌های دکتر کریمی حکاک تحت عنوان آیا فارسی در خطر است، قسمت ششمشه.
باشه، پس با هم بریم و گوش کنیم.
متن زیاد میشه خون. مراجعت میدم به دید و بازدید عید جمالزاده در اولین داستان از مجموعه دید و بازدید یا به متون بسیار دیگری. البته بهتون بگم بعد از جنگ دوم دیگه یه همچین متون شاه، یعنی شاهکارهای ادبی مثل اون متن ملکم یا این متن دهخدا یا این متن جمالزاده نداریم. خود این نشانه خوبی است، یعنی اون زمانی که احساس بحران، احساس خطر، آیا زبان فارسی در خطر است در نظر روشنفکر اینا پاسخ بهش مثبته، اون وقت اینا پیش میاد. تشتت زبان فارسی یکی از عناصر تشتت ملیت ایرانی است. اگر بعد از جنگ دوم میبینید این گونه متون، یعنی متونی که در اون مشغله اصلی و نهایی زبان فارسی است، به عنوان یکی از بارزترین نمادها و بی تردید مهمترین نمود هویت ایرانی دیگه به وجود نمیاد، احساس امنیتی است که فارسی زبانان از زبان خودشون میکنند. این ساده‌گرایی، این گونه برخورد با زبان، حضور اویارقلی و رمضان در صحنه سیاسی و اجتماعی معالن به این معناست که زبان متعلق به این هاست، زبان این هاست و معیار برای زبان همین ها هستند، که این خودش البته بخشی از کل ایدئولوژی مشروطه است، ایدئولوژی مردمگرای پیشرو مشروطه. حرف اصلی من همین، ولی حالا در یک خط خیلی کلی و مرور سریع این سرگرایی رو هم براتون بگم. سرگرایی برعکس کسانی که خیال میکنند از دوره و اصلا مدرنیزاسیون ایران به اصطلاح از دوره پهلوی رضا شاهی آغاز شد، چنین نیست و از اون دوره آغاز نشد، بلکه از زمانی آغاز شد که میگم ایران با مجموعه مفهومی غربی آشنایی پیدا کرد و این آشنایی باعث شد مثل این سنگریزهی ماسهی که داخل صدف اون نرمتن میشه و در پاسخش اون نرمتن اون به اصطلاح ترشحاتی رو میکنه که بعداً به مرواری بدل میشه، در برابر اون به ایجاد هویتی جدید از زبان فارسی اقدام کرد و این هویت رو در وهله اول البته بس به پیشینه ادبی، نهضت بازگشت ادبی، تمام و به اصطلاح علت وجودیش همینه. نهضت بازگشت یعنی خوشبختانه مورد ایران با مسئله زبان با مورد عثمانی فرق داشت. در عثمانی وقتی که شما پوست انداختن امپراتوری عثمانی رو دارید به ترکیه امروز، فرهنگی رو دارید که مصمم است بر نفی گذشته خودش، چون گذشتهش اونقدر از عنصر خارجی سرشار شده و اونقدر عنصر خارجی در تار و پود زبانش رخنه کرده که این ناگزیره اون گذشته رو نفی کنه و حتی خط خودش رو هم عوض بکنه و غیر رو، اون دیگری رو، اون آدر رو، برای کسانی از شما که به تفکر میشل فوکو فیلسوف فرانسه آشنا هستید، اون آدر، اون غیر گذشته خودش میشه. در مورد ایران ما نمیتونستیم همچین کاری بکنیم و چطور میشه مولوی رو نفی کرد یا حافظ رو نفی کرد یا فردوسی رو نفی کرد یا سعدی رو نفی کرد. گرفتار این است که ما وقتی در میگشتیم به گذشته میدیم زبان فردوسی با زبان حافظ کلی فرق داره، اینا دو زبان نیست، یعنی تاریخی نگاه نمی کردیم. مشکل فردوسی یک مشکل تاریخی بود، در اونجا به راستی هویت ایرانی زیر ضربه سیطره عرب بود و به راستی در برابر کسانی که میگفتند به ایرانی و به غیر عرب به طور کلی میگفتند عجم، فردوسی کاری کرد که عجم زنده کردن به این فارسی. این واژه الکی انتخاب نشده، فردوسی بی خودی به جای ایرانی نمیگه عجم، این کلمه رو خیلی دقیق داره به کار میبره، عجم، چون عجم میدونیم در زبان عربی یعنی الکن، یعنی کسی که زبانه. و اساسا یکی از چیزهایی که یکی از عبارتهایی که باهاش هر قومی خود رو در برابر دیگری تعریف میکنه و خط و مرز میکشه همین زبانه. میدونید که یونانیان قدیم به ایرانیان باستان میگفتن بربر، باربریانز، و این باربریان با اون قبیله بربر شمال آفریقاییش ارتباطی نداره، به این دلیل میگفتن باربریان که وقتی که ایرانی ها صحبت میکردن به نظر اونا بر 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 کردن میومد، یعنی زبان نامفهومی رو برای اونها صحبت میکردن. به همین دلیل اعراب هم به غیر عرب میگفتن عجم، یعنی الکن، یعنی کسانی که در زبان در سخن گفتن به زبان عربی الکن هستن. عجم زنده کردن بدین پارسی، یعنی در این مصرع شناختی هست از زبان به مثابه روح فرهنگ، به مثابه چیزی که در کالبد فرهنگ جان میدنه، و شما اگر زبان فارسی رو زنده بکنید انگار مردم الکنی رو از الکنی در آوردید. ولی برعکس در عرفان، در مجموعه‌ای که کوشش داره به نوعی تجلی آنی و آن سوی منطق فرامنطقی از تمام جهان، زبان همیشه یک مانع مطرح میشه. در مولوی شما نگاه بکنید زبان همیشه مانع. من گنگ خواب دیده و خلق تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. این چند تا مشکل هست در ارتباط برقرار کردن. من که گنگ نیستم و شما که کر نیستید، اگر بخوام خواب دیشبم رو برای شما تعریف بکنم، رویای دیشبم رو، با مشکل روبرو هستم. دید تصاویر رویا چقدر زود فرار میکنند از ذهن آدم. حالا من خواب دیدم ولی گنگم، شما هم کری و من میخوام اینا رو به سوی این خوابم برای شما تعریف بکنم. زبان یک چنین مانعی است. پس مولوی میگه ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. همدلی از همزبانی بهتر است. همه این یا مفتعل و مفتعل و مفتعل و کشت برای آشکارترین بیانش هست دیگه. عارفان ما زبان، چون زبان واقعا حالا تازه به این نتیجه رسیدیم بعد از نیچه و هایدگر و اینها، هایدگر میدون که از زبان به عنوان خانه هستی یا زندان هستی نام میبره و به راستی همینه. ما در زندانهای زبانهای خودمون اسیری، تفکر ما فقط تا اونجا، من آن چیزی هستم که میتوانم بگویم، قدرت من در اینجاست که از مثلا انسان بی سواد ایرانی واژگان بیشتری در اختیارم است. این واژگان برای من حالت قدرت جادویی شمن رو داره و من هر بار که با متون کهن خودمون، متون پویا و پاینده فرهنگ ایران برخورد میکنم، احساس میکنم که شمنوار میخوام به زبون اون نزدیک بشم و بعد میگم فقط پژواک صدای خودم رو میشنوم و بعد میبینم پژواک صدای من به راستی صدای اون مردگان هم هست، چرا که این واژه ها در طول زمان معنا عوض می کنند و پوست می اندازند. نمونه های بسیاری میشه گفت. ما 100 سال پیش، 150 سال پیش کلمه ملت رو در مفهوم ملت ایران اصلا نداشتیم. مولوی میگه مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. وطن در این مفهوم نبود. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. تنها در مقال، در دیسکورس دوره بیداری یا مشروطه که ملت مفهوم عوض میکنه و به جای ملت اسلامی تبدیل میشه به ملت ایران و این یک دگرگونی بسیار مهمه ها، چون شما در یک جا یک اتحادی دارید بین ایرانی مسلمان و مصری مسلمان و عرب مسلمان و به همه میگید ملت مسلمان، جایی دیگه شما اتحاد دیگری دارید کاملا تغییر شکل یافته بین ایرانی مسلمان و ایرانی گبر و ایرانی یهودی و ایرانی مسیحی و همه اینها. در مقال مشروطه است این ملت وطن اینها عوض میشه. وطن برای پیشینیان ما یک چنین معنایی رو نداشته. آقای سعدی در سال 655 که از سفر معروفش به آفریقا و تمام جهان مسلمان به اصطلاح برمیگرده و اینها، وقتی وارد شیراز میشه میگه چو باز آمدم میهن آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پرنگ. و راست میگه در شیراز اینجوری بوده، ولی همون موقع مغول ها رسیده بودن به نیشابور. پس برای اون نیشابور، سرنوشت نیشابور سرنوشت اون نیست. همچنانی که امروز اون چیزی که در بین آذربایجان، بین آذربایجانی های شوروی و ارمنی های شوروی میگذره مسئله ما نیست. سر مثلا قره‌باغ که روزگاری بخشی از ایران بوده، یا این که مثلا در دوشنبه تاجیکستان یا در سمرقند و بخارا چه اتفاقاتی داره میفته، ما دیگه هویتمون رو جدا، یا در افغانستان هویتمون رو جدا کردیم. پس این واژه ها هم به همین صورت، و ما با بیان این واژه ها تمام هویت ایدئولوژیک خودمون رو درش می‌ریزیم.
خب با تشکر از دکتر کریمی حکاک بابت برنامه‌شون
به پایان برنامه رسیدیم. یه نکته دیگه هم بگم که آلبوم عکسی که نرگس برامون تهیه کرده روی وبسایت
از روز مریلند
روی وبسایت رادیو کالج پارک هست. ما هم زود میریم. بهمن جان الان شما میری آلبوم درست میکنی؟
بهمن هم میخواد برامون یه سری از عکسای دیگه پاریسش رو به عنوان یه آلبوم برای ما بذاره توی رادیو کالج پارک، و ما الان زودتر باید برنامه رو تموم کنیم که بهمن شروع کار کنه.
خیلی ممنون از همه چی. راستی یادمون باشه که آدرس وبسایت رو بگیم.
بله، میتونید رادیو کالج پارک رو در آدرس اینترنتی www.radiocp.com ببینید، و همچنین میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به ایمیل radio@radiocp.com بفرستید. خیلی خوشحال میشیم که ازتون بشنویم.
خب خیلی ممنون، امیدوارم که از برنامه این هفتمون خوشتون بیاد. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خدا حافظ.